ورزش و جامعه.
درود به همه شما دوستان عزیزم و شنوندگان محترم رادیو ورزش. در ادامه برنامه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر بیژن ذوالفقار نسب، یکی از نامهای آشنای ورزش و البته فوتبال کشورمون، از مربیان پیشکسوت و در واقع با تجربه فوتبال کشورمون و از کارشناسان این حوزه، که قطعا بحثی که داریم مطرح میکنیم در گفتگو با ایشون میتونه خیلی بهتر تبیین بشه و مورد بررسی قرار بگیره. آقای دکتر ذوالفقار نسب عزیز، سلام به شما، روز جناب علی بخیر باشه.
آقای درخشانده، برم خدمت جناب علی و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ارادت دارم، در خدمتون هستم.
درود به شما و خیلی متشکرم. آقای ذوالفقار نسب عزیز، ما این بحثی که از روز گذشته شروع کردیم و با مخاطبانمون در میون گذاشتیم، موضوع رعایت اخلاق و تعهد حرفه‌ایه. شاید در قالب و در کلیت یکی از موضوعات تکراری و شاید حتی شعاری محسوب میشه، اما واقعیت حاکم به ما داره این رو ثابت میکنه که حتی در روزهای کرونا، در روزهایی که ورزش شکل طبیعی و گذشته خودش رو نداره، در روزهایی که حتی تماشاگر هم ما نمیبینیم، باز هم اخلاق و تعهد حرفه‌ای نمونه ها و مصداق های رعایت نشده زیادی رو چه از سوی مدیران عامل، چه از سوی اعضای هیئت مدیره ها، چه از سوی مربیان و سرپرستان و مسئولان تیم ها و چه بسا ورزشکاران هم وجود داره. منظور از اخلاق و تعهد حرفه‌ای چیست که امروز هم ما هنوز با وجود حذف در واقع یک بخشی از جامعه ورزش، یعنی هواداران، نمونه ها و مثال هاش رو داریم میبینیم؟
خب خوشبختانه جناب افشنده یک موضوع بسیار مهم اجتماعی رو شما انتخاب کردین. به سهم خودم به شما و همکارانتون تبریک میگم. یکی از مسائل خیلی مهم دنیای امروز فرهنگ و اخلاق است، رعایت شئونات اجتماعی هست. فراموش نکنیم که تمامی دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و نهادهایی که در دنیا تلاش میکنن فعالیت‌هاشون رو به سمتی ببرن که تولید انسان بکنن. انسان به معنای واقعی کلمه، انسان یعنی کسی که آگاهی‌های لازم رو داشته باشه، شعور لازم رو داشته باشه، فهم و درک روابط اجتماعی و زندگی رو بدونه. به اعتقاد من باشگاه‌های ورزشی هم به نوع خودش یک دانشگاه محسوب میشن، یک مؤسسه آموزشی محسوب میشن، با توجه به تمامی اون فعل و انفعالات رقابتی که هست. در کنار همه اینها اون اخلاق و روحیه ورزشی هست، روحیه سالمسازی فکر و جسم انسانه. من بعضی مواقع در نزد باشگاه‌های ما که اون معنای واقعی رو ندارن واقعا تأسف می‌خورم که چرا باشگاه‌های ما تک رشته‌ای هستن، فقط به یک رشته می‌پردازن، خصوصا باشگاه‌های بزرگ نامدار کشور ما. در دنیای ورزش، در کشورهای صاحب ثبت، در درجه اول توده مردم رو در نظر می‌گیرند، طبقات مختلف اجتماعی رو در نظر می‌گیرند و امکانات فرهنگی آموزشی رو کاملا براشون مهیا می‌کنند. ما فقط یک مسئله رو از این قضیه گرفتیم و اونم اسامی باشگاه‌های ماست. اکثر قریب به اتفاق باشگاه ورزشی ما تابلو یا سربرگ به اصطلاح اون دفاترشون باشگاه های فرهنگی ورزشی هست، حتی فرهنگ اون تقدم مقدمتر بر اون بحث ورزشیش ترقی میکنن که درست هم هست، اما در محتوا شما و اهالی ورزش میدونن که با این فلسفه ما فاصله خیلی زیادی داریم، مگر اینکه در خود خانواده ها یک سری افراد پرورش پیدا بکنن که شدیداً در فکر آینده فرزندانشون باشن و حداقل سیکل اول دوم دبیرستان رو تلاش میکنن که این ورزشکارانمون سپری بکنن. الان ما خیلی خیلی از ورزشکاران حرفه ما به دلیل مشغله زیاد ورزشیشون قادر نیستن دیپلم بگیرن و این بسیار بسیار برای من رنج‌آوره، برای ما یک مشکل اجتماعی میتونه باشه. نه اینکه من بگم گرفتن دیپلم یا رفتن در دانشگاه تمامی مسائل انسانی رو حل میکنه، ولی باید بپذیریم اون کسی که دانشگاه میره به هر صورت خیلی از زمینه‌های مختلف اخلاقی، رفتاری و اجتماعی رو درک میکنه، میبینه. اما اون فوتبالیستای خوب و ماهری که به هر صورت کش میشن از سن 13-14 سالگی روزی 5-6 ساعت تمرین میکنن، به مدارسشون نمیرسن برن، اونا چه گناهی کردن؟ اونا بعد برای آینده ورزش ما چه دستاوردهایی خواهند داشت؟ اینا نکاتی هست که متاسفانه در کشور ما دیده نمیشه و میبینیم در سن 33-34 سالگی فوتبالیستای خیلی خوبی که حداقل امکانات فرهنگی رو ازش برخوردار نیستن و من فکر میکنم در این زمینه باید یک بازنگری خیلی خیلی مهمی توسط وزارت ورزش، نهادهای ورزشی، تصمیم گیرندگان، تصمیم سازان در این رابطه گرفته بشه که باشگاه‌های ما در کنار آموزش‌های ورزشیشون حتما این جوانایی که از سن 13-14 سالگی در اختیار اینا قرار میگیره مسائل آموزشی، فرهنگی، تربیتی، اخلاقی، بهداشتی و شناخت جامعه، شناخت مسائل بین‌المللی، همه اینا رو برای فوتبالیستای خوب و باهوش و با ذکاوت ما ورزشات کلاسه بکنند و این امر محقق هست اگر چنانچه وزارت ورزش برای این بحث برنامه داشته باشید. من اعتقاد دارم وزارت ورزش ما در این زمینه هیچ طرح و برنامه رو ندارم. ببخشید آقای درخشنده، من
نه خیلی خوب بود، به نکات بسیار به جای اشاره کردید.
نمیدونم به درستی دادم یا نه، ولی من میبینم مثلا الان در اروپا شاید بیش از 15-20 سال روی فرپلی خیلی کار دارن میکنن، همین روح جوانمردی که اتفاقا در فرهنگ و اخلاق سنتی ما جایگاه خیلی خوبی رو داره. مربیان قدیمی ما پایبند به این روح جوانمردی بودن، روحیه جوانمردی بودن که الان در فیفا به عنوان فرپلی یک جایگاه ویژه‌ای رو پیدا کرده. ما الان در این زمینه تیم‌های ورزشیمون، فوتبالیستامون با کمال شرمندگی میتونم بگم فقر فرهنگی داریم، مشکل فرهنگی داریم و خیلی کم کار میشه. باشگاه‌های ما فقط روی آوردن به اصطلاح قهرمان پروری محور همه کارها شده، افزایش توان جسمانی، افزایش مهارت‌های فردی و کسب موفقیت و پیروزی در مسابقات. شاید این مسئله 50% نفس ورزش باشه. در ورزش نکات دیگه ای هم هست که باید در جای دیگه غیر از چارچوب زمین فوتبال، بسکتبال، والیبال یا روی تشک کشتی باید آموزش داده بشه.
درسته. آقای دکتر ذوالفقار عصبی، یه بحثی که این وسط وجود داره، شما اشاره کردید به چهره ها و به افرادی که به شکلی در فضای ورزش حضور دارن و بیشتر از یک سابقه و پیشینه ورزشی برخوردار هستن. یه بخشی از این حاشیه ها و یه بخشی از این نبود تعهدات حرفه‌ای و چه بسا اخلاقی برمیگرده به افرادی که مسئولیت های ورزشی دارن اما لزوما ورزشی نیستن، یعنی درکشون از موضوع ورزش به واسطه همون مسئولیتی هست که به عهده‌شون سپرده شده. مدیرانی که هر کدومشون از یک بخشی به شکلی به ورزش متصل میشن، سنجاق میشن، مقطعی رو در ورزش سپری میکنن بدون دستاورد یا شاید گاهی اوقات هم حتی با دستاورد از فضای ورزش جدا میشن و دیگه بر نمیگردن به ورزش، و در کنارش افرادی که ما تحت عنوان اعضای هیئت مدیره در باشگاه‌های مختلف از اونها داریم استفاده میکنیم، خودشون رو محق میدونن راجع به جزئی ترین اتفاقات تیم‌ها نظر بدن در یه مقطعی هستن و بعد کاملا میرن و اتفاقا درکی هم از فضای ورزش ندارن، یعنی چه ادبیاتی که به کار میبرن، چه نوع تعاملی که با هواداران دارن، چه ارتباطی که با رسانه ها به وجود میارن و خیلی از موارد دیگه که از این دست وجود داره. این بخش از افراد رو چه کنیم؟ اینها که دیگه ورزشی نیستن، اینها که با ورزش خیلی ارتباط آنچنانی نداشتن در گذشته.
بله، متاسفانه به این صورتی. شما کاملا به نکات خیلی حساسی اشاره
کردید.
اگر چنچه یک باشگاه، یک متولی، یک مدیر ورزشی و آگاه به روابط ورزشی نباشه، قطعا نمیتونه به همه اهداف خودش دست پیدا بکنه و قطعا برای اینکه بتونه حرف اول همیشه بزنه، سراغ افراد ورزشی متاسفانه نمیرن. باز پی افرادی هستن که در سطح خودشون باشن و خیلی از زمانها میبینیم که ضعیفتر از مسئول باشگاه هستن، یعنی رئیس هیئت مدیره نفراتی رو با مشارکت صاحب نظران اصلی، صاحب اختیاران نهایی انتخاب میکنن که دیگه بافتن و اون توانمندی و اون اقتدار فکری و عملیاتی رو ندارن نسبت به جامعه ورزش، نسبت به روحیات ورزش، نسبت به فرهنگ ورزشی و خلق و خوی ورزشکاران که مهرهای اصلی اون مؤسسه، اون باشگاه، اون نهاد هستن، همگن نیستن و همیشه با یک سری مشکلات روبرو میشن. من ببخشین از خودم مثال میزنم، 22 سال در سطح فوتبال کشورمون، سطح بالای فوتبال کشورمون کار کردم، در باشگاه های مختلف کار کردم، مدیران متعددی رو دیدم، مدیران مختلفی رو دیدم، با فرهنگا و طبقات از طبقات اجتماعی گوناگون. بسیار بسیار رنجاوره که یک گروه ورزشی متخصص، یک کادر خوب ورزشی میبینن که مدیر مسئولشون حداقل آشنایی رو با روابط بین المللی ورزش، روابط اجتماعی، فرهنگ ملل مختلف، فرهنگای ورزشی، اینا رو قریب هستن. برای کوچکترین مسئله بلافاصله اقدامات خیلی مهمی رو انجام میدن. من یه باشگاهی کار میکردم، تیمی که ما بودیم جایگاه اول تا چهارم جدول بودیم، شانس اول دوم سومی تیم ما بالای 90% بود. در اثر یک اختلاف جزئی اون مدیر غیر ورزشی، اون مدیری که الان هم در باشگاه های ما داره جا به جا میشه فعالیت میکنه، روی یه غرض ورزی شخصی کادر فنی اون باشگاه رو یک ماه و نیم قبل از اتمام مسابقات کنار گذاشت و یک گروه دیگه رو آورد و تیم چهارم شد. اول شدن و چهارم شدن فراموش میشه، اما اون نقش مدیریتی قرض ورزانه که اون مدیر کار نابلدی که الان هم در باشگاه های ما، در باشگاه تراز اول داره کار میکنه، تصمیمش رو گرفت و بین همکاران خودشون به عنوان یک عملکرد مثبت میخواست جا بندازه، ولی همه بازیکنان متوجه شدن، همه کار بدون اینکه اعتراضی آنچنانی داشته باشند پذیرفتند، ولی روحیات همه به هر صورت نسبت به ورزش، دیدشون نسبت به ورزش، مدیریت ورزشی همه واقعا منفی شد. من تجربات زیادی رو داشتم و با کمال افتخار الان هم میگم یک ماه تمام در صدد بودم تا همکاران ورزشیم و آگاه بکنم که از این نوع مسائل در کشورهای عقب افتاده به لحاظ فرهنگی مثل کشور ما، من میگم به لحاظ فرهنگی فوتبال ما مشکلات خیلی زیادی رو داره، مشکلات خیلی زیادی حتی در قاره آسیا داره که در قاره آسیا ما 3-4 کشور برتر داریم، ژاپن، کره و دیگه نمیتونم 3-4 میاشم بگم. این ما نیاز به یک دگرگونی داریم، نیاز به یک تحول بنیادی داریم تا ورزش ما از همه ظرفیتاش و توانایی هایی که داره بهرمندشه. آدم های بسیار با استعدادی میان در ورزش کشور ما تحصیلات عالیه رو دارن، اما متاسفانه همیشه پشت در میمونن، همیشه افرادی که صلاحیت کار کردن رو ندارن خواستت مدیران غیر متخصص به کار گرفته میشن و متخصصین به حرفه‌های دیگه میپردازن و از فوتبال حرفه‌ای و ورزش حرفه‌ای ما دور میشن.
خب آخه یه بحثی این وسط وجود داره، ما اگر فرض رو بر این بگیریم که این فضای کنونی ورزشمون هست و احتمالاً با سیاست‌هایی که طی همه این سال‌ها ما نمونه‌ها و مثال‌هاش رو داریم می‌بینیم و احتمالاً در ادامه هم وجود داره، این شرایط تغییر نخواهد کرد، تکلیف چیست؟ چطور ما می‌تونیم فضای ورزش رو حداقل از بعد فرهنگی ارتقا بدیم، تلطیفش بکنیم و تبدیلش بکنیم به یک فضای ورزشی، حتی با همین افراد غیر ورزشی که گاهی اوقات ما می‌بینیم هر از شنگاهی در یکی از باشگاه‌ها سر برمی‌آورند و در واقع برای خودشون و برای هوادار و برای تیم‌ها مشکل و حاشیه درست می‌کنن.
من جواب بخشنده اعتقاد دارم انتخابات حساس و انتخابات مهم در کشور ما درست صورت نمی‌گیره. ما از بالاترین رکن ورزش کشورمون انتخاباتمون طی چند دهه اخیر اشتباه بوده. افراد ناآگاه و افراد غیر ورزشی مسئولیت‌های اساسی و بنیادی ورزش کشور ما رو در اختیار داشتن و من بسیار تأسف می‌خوام که چه کانال‌های این افراد رو برای مدیریت ورزشی ما انتخاب می‌کنند و تأسف از اونجاست. امیدوارم در کشور ما بر اساس شایسته سالاری، بر اساس تخصص و بر اساس عملکرد گروه ها افراد متخصصین امور ورزشی رو در رأس امور ورزش کشور قرار بدن تا اونا بتونن ورزش ما رو هم به لحاظ کاربرد ورزشی، هم به لحاظ فرهنگ ورزشی، هم به لحاظ ورزش همگانی در کشور ما بسیار بسیار فقیره و در خیلی از زمینه‌های دیگه و حتی دانشگاه‌های ما بسیار بیمورد دانشجو می‌پذیرن، دانشجوی ویژه تربیت بدنی می‌گیرن، دانشجوی رشته تربیت بدنی بیش از 50% پیشینه ورزشی ندارن، مهارت‌های ورزشی رو در هیچ رشته‌ای ندارن، صرفا به دلیل راحت سپری کردن به دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی میرن و دستاورده خیلی ضعیفی رو دارن. اکثر اینا هم در حوزه ورزش نمیرن، مدرک تحصیلی رو که میگیرن در جاهای دیگه استخدام میشن. اینا مشکلات اصلی کشور ماست، ورزش کشور ماست، چه در کمیته ملی المپیک، چه در رأس امور ورزش کشورمون، چه در فدراسیون ها. 70% فدراسیون های ما الان ورزشکاران به اون جایگاه و منزلت ورزش قهرمانی، اخلاقی و روحیات ورزشی دست پیدا نمی کنن به دلیل برنامه های ضعیفی که در فدراسیون های ما وجود داره و حتی این برنامه های ضعیف هم اجرایی نمیشه.
خب یه بحث دیگر رو هم از خدمت شما بپرسم به عنوان پرسش پایانی برنامه امروزمون در گفتگو با جناب علی، اونم این که ما شاهد تغییرات زیاد بین باشگاه‌ها و البته مربیان هم هستیم. از گذشته‌های دور همین طور بود که شبیه بعضی از این کشورهای حاشیه خلیج فارس ما می‌دیدیم که باشگاه‌های کشور ما در یک بازی زمانی خیلی کوتاه عذر یک مربی که حالا چند هفته نتیجه نگرفته رو به راحتی می‌خواستن. از سوی یه پدیده تازه‌ای هم شکل گرفته، مربی که احساس می‌کنه مثلا در این باشگاه امروز وضعیتش خوب نیست، به راحتی بی‌توجه به تعهداتی که داره باشگاه خودش رو عوض می‌کنه. شاید یکی از نمونه‌هایی که ما می‌تونیم بهش اشاره بکنیم که نمی‌دونم حالا این رو یا در همین قالب می‌گنجی یا نه، اون داستان پرسپولیس و در واقع پدیدهش یا همون شهر خودرو بودش که در مورد آقای گل محمدی اتفاق افتاد و باشگاه دیگر همین نمونه‌ها رو ما شاهد هستیم. اول اینکه آیا به مثالی که من اشاره کردم با پرسش که داریم عنوان میکنیم همخوانی داره، یعنی همین یه مورد خاص، و بعد اینکه خود شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا این تعهدی که ما داریم ازش حرف میزنیم بخشش به همین نوع تعامل رابطه هم بر میگرده یا نه؟ تعهد یعنی باشگاه هم مسئولیت خودش رو در قبال مربی متناسب با قرارداد ابتداییش بدونه و بعد انتظار رفتار متقابل رو از مربی داشته باشه.
من فکر کنم در این زمینه شفاف میشه صحبت کرد. همه باشگاه‌ها، همه مربیان باید پایبند به تعهداتی باشند که روز عقد قرارداد رو کاغذ میاد به امضا میکنن. این تعهدات یک بخشش اخلاقیه که خیلی مهمه، یک بخشش اقتصادیه که اونم برای هم باشگاه‌ها هم مربیان حائز اهمیت هست. متاسفانه در کشور ما خصوصا این چند سال اخیر تغییر تحولات خیلی زیاده. این زیاد بودن تغییر تحولات نشانگر عدم تمرکز، عدم فکر کردن و عدم شناخت مدیران و مربیان هست. مدیران با شناخت کافی و کامل مربی مورد نیاز خودشون رو استخدام نمی کنن. مربیان هم به همین صورت فقط مسائل اقتصادیشون رو نگاه می کنن و در جریان کار به مشکل برمیخورن، مشکلی از جانب باشگاه یا مربی، و به توافق میرسن که قراردادشون رو فسخ بکنن. اینجا فقط باشگاه متضرر میشه، اینجا مربی به لحاظ اعتباری زیر سوال میره. من با مربیانی رو سرا داریم متاسفانه تا سال این 3-4 سال این پدیده رخ میده که یک مربی طی بعض 2-3 و حتی 4 باشگاه رو میره، خارج میشه و جایگزین میشه. این واقعا عذاب‌آور هست. ما در گذشته یک مربی نیم فصل یا بعد از 15-20 بازی به اون اهداف مورد نظرش نمیرسید و باشگاه وارد مذاکره میشد، میومد بیرون 10 هفته یا تا پایین مسابقات بیکار میمون تا فصل آینده بری به یه باشگاه بهترین. الان ما مربیامون بیکار نمیشن، در جریان کار هستن، با باشگاه دیگه وارد مذاکره میشن. این فرهنگ ما در هیچ جای دنیا سراغ نداریم. بسیار پدیده شرم‌آوریه که یک مربی با یه باشگاه قرارداد داره، هنوز فصل قرارداد نکرده، میاد بیرون بلا فاصله به یه باشگاه دیگه میره. این واقعا خیلی سخته در مورد صحبت کردن،
ولی به هر حال یه واقعیتی هست که وجود داره. ما بگیم یه زمین کشاورزی رو اگر در یه مقطعی ازش استفاده کردید، بهش یه فرصتی بدید که اون زمین دوباره باروری گذشته خودش رو داشته باشه و توی مقطعی استراحت بکنه. اصلی ما می‌بینیم مثلا در فوتبال حرفه‌ای دنیا یه مربی مثل گواردیولا هم داشت میگه که میخوام برم یاد بگیرم و یک فصل از در واقع ورزش حرفه‌ای دور میمونه. بعد چطور میشه که ما مربی در واقع درجه دوم، درجه سوم فوتبال ما هنوز از تیم آ اخراج نشده تیم ب منتظرشه و از تیم ب دوباره این چرخش همینجور ادامه داره، گاهی اوقات دوباره برمیگرده به همون تیم آ دوباره، و این یه چیز عجیب و غریبیه که من فکر کنم ما نمونهشو فقط خودمون داریم.
خب اینجا من فکر میکنم فدراسیون فوتبال میتونه به عنوان یک نهاد مدیریتی قوی در این زمینه ها دخالت داشته باشه، دخالت اصولی داشته باشه و اون بزرگی خودش رو نشون بده. مگر امکان داره؟ ما در هیچ جای دنیا نشیده که یک مربی در یک فصل 3 باشگاه قرارداد رسمی ببنده، قراردادی که باید فدراسیون فوتبال تایید بکنه. من امیدوارم فدراسیون فوتبال هم به آرامش برسه، به یک جایگاه منطقی و اصولی برسه و در این زمینه ها دخالت لازم رو داشته باشه و هم باشگاه رو کمک بکنه، هم راهکاری رو پیدا کنن که مربیان هم به این شیوه ها متوسل نشن. من در مجموع اعتقاد دارم اگر چنانچه در یک باشگاه و در سیستم در نظام باشگاه داری ما یک تحول ایجاد بشه، افراد پاکشه، افراد با تجربه، افراد سالم به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی در رأس باشگاه ها قرار بگیرن مطمئنا ساختار باشگاه رو نظامند بکنن. ما در دوران گذشته هم مدیران باشگاهی رو داشتیم، بازیکنان تا سه ماه یک بار نمیتونستن مدیر باشگاهشون رو ببینن، اونقدر نظم و انضباط بود که افراد سرپرست تیم، همکار مربی، یه سری افراد بودن، رابطه بین باشگاه و بازیکنان بودن، رابطه بین باشگاه، مدیران عالی باشگاه و کادر فنی بودن، مشکلات رو حل میکردن و هیچگاه بحران ایجاد نمیشد، تغییر تحولات بسیار کم بود. الان با توجه به افزایش آگاهی ها، سطح دانش، اطلاعات عمومی، ما باید از مدیران توانمندتر و قوی‌تری برخوردار باشیم، اما چون درست انتخاب نمیشن در این زمینه هم باشگاه ها واقعا دارن متضرر میشن، باشگاه ها به اون اهداف و برنامه هایی که دارن نمیرسن. من امیدوارم که شرایط پیش بیاد تا باشگاه ها بتونن این نهادهای آموزشی تولید انسان بکنن، انسان سازی بکنن، مدیران خوب رو تربیت بکنن، مدیران خوب رو تولید بکنن. در باشگاه ها باید این ظرفیت ها و امکانات هم داشته باشن، فقط افرادی نباشن که بودجه با خودشون بیارن، مراقب بودجه باشن و دیگه به مسائل دیگه نپردازن.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، خیلی ممنونم از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید.
خواهش می‌کنم، روزتون بخیر.
روز شما بخیر باشه و خداحافظ. توی اوج فعالیت حرفه‌ای خودش یک فصل مرخصی میده به خود.